رفتار منو داره میبینه. ما میگیم بچه های ما ماکتی از ما هستن، یعنی
بله.
هر رفتاری که ما انجام میدیم اینا همون رفتار رو بازتاب میکنن، مثل آینه ای که بازتاب نور رو انجام میده. بچه های ما هم همونن. وقتی که بچه من بلند میشه و من اول صبح خودم بلند میشم، هنوز چشمم از خواب بیدار نشده، گوشی رو برداشتم میرم تو صفحه مجازی خودم، تو واتساپ خودم، اینستا، تلگرام،
همه اینا رو نگاه میکنم. مبتلا هستن به این.
وقتی من دارم اینو نگاه میکنم، خب اون بچه 2-3 ساله من داره من والدو میبینه. اول صبح من بلند نشدم صورتمو بشورم، سلام صبح بخیر بگم، به بچه‌م برسم. اول بلند شدم گوشیه رو گرفتم. خب اون بچه یاد میگیره، اول میره سراغ گوشی. وقتی که ما بحث نظارتی که میگیم، میگیم زمان باید مشخص بشه. یعنی تایم زمان همونطور که آقای دکتر مشخص بشه.
یک مدیریت زمان.
وقتی که مدیریت زمان، خود من والد ندارم. من مادر 10 ساعت اگه تو خونه باشم، 8 ساعتم پای گوشی باشه. پای لپتاپ باشه. خب اون بچه چه مدیریتی میره؟ بعد من اگه بیام به اون بچه بگم شما نرو، این اصلا تأثیری نداره.
بله.
یه زمان این کنترل، نظارت، رفتارهای ما روی فرزندانمون تأثیر میذاره که من خودم اونو اول انجام بدم، بعد بچه من اونو انجام بده. انتظار
یعنی
از اون داشته
عامل
باشه.
در واقع وابستگی بچه ها از همون خانواده،
خود خانواده است. بله. ببین من اول ما میگیم همه آسیب‌ها، وقتی بحث آسیب میشه میگیم جامعه رو کی تشکیل میده؟ خانواده. من. خب خانواده شامل چی میشه؟ پدر، مادر، فرزند. ارتباط بین اینا، رابطه‌ای که پدر و مادر فرد با بچه‌ها، یعنی همه اینا یک جامعه مجموعی از خانواده است. اگه من میخوام یه جامعه سالم داشته باشم، باید از خانواده‌ام شروع کنم. وقتی بچه من در منزل همه این آسیب‌ها رو یاد میگیره، میدونه که آقا چه جوره باید با این آسیب برخورد بکنه. همونطوری که آقای دکتر گفتن، بچه باید به یک خود کنترلی برسه.
بله.
یعنی احساس بکنه که چه پدر باشه چه مادر نباشه فرق نمیکنه، هیچ کدوم هم نباشه، من باید اون خود کنترلیه رو داشته باشم. این همه اینا زمینه تو آموزش وجود داره. اون چیزی که هست، ما با توجه به پرونده هایی که داریم،
بله.
ببین سطح تحصیلات والده، این که در ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی چیزی که در تربیت فرزندان وجود داره نوع آموزش والدین. یعنی ما با توجه به این که مرکز مشاوره ما توی منطقه 3 واقع شده، یعنی قشری هم که با ما در ارتباطشان، قشری هستن که از لحاظ سطح تحصیل و سطح تحصیلات بالایی، ولی آسیب زیاد توشون دیده میشه.
بله.
علت چیه؟ علت به خاطر اینکه والدین چون میان امکانات بیش از اندازه ای رو که در اختیار فرزند قرار میدن، کنترل روی اون انجام نمیدن. این کنترل نه اینکه بگیم حالت کنترل پلیسی، بگیم خب الان شما ساعت 8 هست بسته بشه، نه، ما بیام توی خانوادهمون یه قوانین ایجاد بکنیم.
رفتاری،
بله، قوانین رفتاری. بله. مثلا من به بچه‌م بگم خب ما، چه من مادر، چه توی فرزند، چه پدر، ما میتونیم مثلا 3-4 ساعت از گوشی استفاده بکنیم. زمان شام که شد، بچه‌ها گوشی‌ها رو بذاریم کنار. همه یه زمانی زیاد که استفاده میشد، گاهی اوقات تو بعضی از مهمونی‌های مادر بزرگا که ما میرفتیم، مادر بزرگ من میومد میگفت که خب تا وارد میشدیم این سبده رو میذاش، میگفت همه گوشی‌ها رو بندازید تو سبد.
بله.
ما دوره هم جمع شدیم با هم صحبت کنیم، دوره هم جمع نشدیم که هر کی سرش تو گوشی خودش باشه. چیزی که الان تو تو مراسمات که شما میرین، تو همه مراسمات، تو مترو شما برین، وقتی وارد مترو میشه همه سر تو گوشیه.
بله. خب این پس این که شما میفرمایین در واقع آموزش رو شما از رفتار
والدی
و برخوردها بهتر میدونید.
بله،
و مناسبتر میدونید.
این که من بخوام
تعالی بدید.
بله بله.
درک دانش آموزان رو، البته که فرزندان ما در خانه هستن، این درکشون رو تعالی بدیم به اینکه شما از وقتتون بهترین استفاده رو میتونین داشته باشین. پس این در واقع اگر ما بتونیم آسیب ها رو پایین بیاریم، آسیب های اجتماعی، امنیت اجتماعی رو بالا بردیم.
یکی از جنبه های اجتماعی اینه که ما چه هر کسی در جامعه نیاز به یه احساس امنیت داره.
بله.
این امنیت با کاهش آسیب هاست.
بله.
حالا هر آسیبی،
بله،
یک جنبش بحث فضای مجازیه.
بله. و اینکه خانم بیرونوند، آیا این اتفاق برای شما افتاده که خانواده ها بیان و آگاه بشن به اشتباهاتی که،
بله،
داشتن که بتونن مؤثر برای دیگران باشن یا مؤثر برای دیگر فرزندان؟
بله، ما با توجه به اینکه خب بحث مراکز مشاوره‌ای که داریم، روانشناسای نیرو انتظامی هم در کلانتری ها مستقر هستند، در دایره اجتماعی، هم در مراکز مشاوره 11 گانه که ما در سطح تهران داریم. در کل تهران مراکز مشاوره که هستن، خود هر کلانتری هم دایره اجتماعی داره که میتونه اگه مشکلاتی که داشته باشی به اون مراجعه بکنی. من بین مراجعینی که خودم داشتم،
ببخشید من اینجا یه سوال خودم برام پیش اومد، این که پس کسی لازم نیست حتما به عنوان بزهکار به شما مراجعه بکنه؟
اصلا
قبل
نیست.
از اون شما پیشگیری دارید؟
ما تو بحث اصلا روندی که دایره اجتماعی تأسیس شد یا مشاوره و وجود مشاوره در کلانتری و مراکز مشاوره که این بود که ما بیایم پیشگیری از اون آسیب و بزه و بزهکاری باشه.
بله،
یعنی قبل از اینکه یک بزهکاری به وجود ما پیشگیری بکنیم، این پیشگیری با همون آموزش ها، کارشناسان ما چه در سطح مدارس چه در سطح ادارات میان و حضور پیدا میکنن و آموزش میدن. کارشناسان ما همه روانشناسای حاذقی هستن که از تحصیلات روانشناسی برخوردار هستن. کارشناس حقوق حتی ما داریم در این خصوص که بحث مسائل حقوقی رو به صورت رایگان هم هست، یعنی نیازی نیست والدین یا و خانواده ها در خصوص این هزینه ای بکنن. ما هیچ گونه هزینه هم دریافت نمیکنیم، فقط میگیم آقا برای اینکه پیشگیری بشه، این آسیب جلوش گرفته بشه، این آسیب یه زمانی پیدا نشه که ما مراجعه داشتم، من جلسه قبلم اعلام کردم، یک پسر 17 ساله من وقتی که وارد اداره شدم دیدم همکارم برد، یه پسر، دو تا پسر بودن، پسر 17 ساله به عنوان جرم بزهکاری که مصرف مواد مخدر و سرقت گرفته بودنشون. وقتی که من با این دو تا آقا پسر صحبت کردم، تازه وارد 17 سالگی شده بودن.
بله.
خب این آسیب هست.
بله.
ما اگر آموزش رو، وقتی که من صحبت کردم دیدم پسر 17 ساله گفت از 10 سالگی من مواد مصرف کردم.
بله.
این جای خیلی بحثه.
متاسفم.
چرا باید یک بچه 10 ساله مصرف مواد داشته باشه؟ وقتی که صحبت کردم گفتم خب من باید با والدین شما، چون هنوز زیر سن قانونی هستین، صحبت بخوام دعوت کنم از والدین. وقتی تماس گرفتم والد ایشون قرار اصلا قبول نکرد که بیاد. میگفت من 3 روز بچه را خونه بیرون انداختم به خاطر رفتارهای ناشایست و خشونتی که تو خانواده داشته. ببین وقتی که ما بچه را از خانواده طرد میکنیم، خب ما این بچه وارد یک جامعه میشه و آغوش باز هر کسی سریعا جذبش میکنه.
بله دقیقا. پس ما میتونیم اینجا به مدیران و مسئولان عزیز مدارس و مراکز آموزشی ازشون بخوایم که از کارشناسان شما دعوت بکنن.
بله.
به مدارس و مراکز آموزشی اینا بیان و آگاهی ها رو در مدارس
برسونن.
خیلی متشکرم خانم زنده عزیز. جناب آقای دکتر ملکی، همونطور که من الان اشاره کردم، بحث ما بیشتر باید روی بالا بردن امنیت اجتماعی باشه. شما این بالا بردن امنیت اجتماعی رو در برخورد قهری و تنبیهی با بزه میدونید یا شما توصیه های تشویقی و امید آفرین و انگیزه دار رو شما مطرح میکنید؟ کدام یک رو مؤثر تر میدونید؟ ما کدام یک رو باید تقویت بکنیم؟ این رو برای ما توضیح بدین. متشکرم.
مستثریم برای نهادینه کردن یک موضوع یا به اصطلاح فرهنگ سازی، ما از دو روش استفاده میکنیم. یک روش قانون هست، یک روش آموزه. اینا باید مکمل همدیگه باشن. فرض فرمید ما میخوایم کمربند ایمنی را نهادینه کنیم یا فرهنگ سازی کنیم، خب میگیم جریمه میشید اگر نزنید.
بله.
بعد باید به راننده محترم بگیم که آقا صرف جریمه نیست، اتفاقاتی که میفته ممکن قطع نخا بشی، آسیب مغزی، اینها، این متوجه بشی اون جریمه بابت این مضراتی هست که در آینده برای من میخواد داشته.
یعنی به نفع فرد ما داریم.
بله.
کار
میکنیم. حالا در حوزه عرض شود که وابستگی به سواد رسانه یا فضاهای مجازی، حالا داخلی خارجی فرق نمی کنه. الان می بینم در خیلی از کشورها، آمریکا و حتی دیروز انگلیسی، اینا رو می گفت فرانسه، یه سری محدودیت های استفاده از شبکه مجازی رو برای دانش آموزان وضع کردن. خب به نظرم خوبه، یعنی ما یه سری قوانینی هم که بازدارنده باشه، پیشگیرنده باشه، حتما باید داشته باشه. حالا این قوانین از طرف آموزش پرورش، نمیدونم از طرف قوه مقننه است، این قوانین حتما باید باشه.
بله.
ورود به شبکه‌های مجازی عرض کردم بد نیست. من یه بازدیدی اون موقع حوزه ستادی وزارتخونه بودم.
بله.
حالا این خواهرمون هم از آموزش پرورش بود، یه بازدیدی از دانشگاه ها و مدارس چین و ژاپن و مالزی اینا داشتیم. جالبه در مالزی یه دانشگاه شاید 700 نفر نمیتونست گنجایش داشته باشه، 70,000 تا دانشجو داشت. گفتم آقا مگه میشه به رئیس دانشگاه؟ گفت همه این آنلاین هستن، از کشورهای مختلف آنلاین هستن. دیدیم که اونا از آنلاینشون به نحو احسن استفاده میکنن، یعنی دانشجو در نمیدونم فلان کشور سریلانکا هست، در زمان مورد خودش از این شبکه های استفاده میکنه، درسشو میخونه. ولی من میخوام عرض کنم که علاوه بر آموزش، قوانینم باید به تناسب اون وضع بشه. یه سری محدودیت هایی هم برای اولیا و هم برای همه افرادی که به نوعی استفاده میکنن. خانم بیرامند مورد خوبی را ارائه فرمودن و اون اینه که خانواده ها خودشون نمیتونن الگو باشن، یعنی خود ما به عنوان یک پدر یا به عنوان یک مادر خودمون وابسته شدیم به شبکه های مجازی. حالا میخوایم این دانش آموز را واقعا فرزند خودمون، یه مقدار مشکلات خاصی خودش داره، چون خودمون به نوعی حالا نمیگیم آلوده شدیم، ولی به نوعی وابسته این قضیه شدیم. حالا من نظرم این که خانواده رو مقصر ندونیم زیاد، آموزش پرورش رو مقصر ندونیم، همه مسئول هستیم. صدا سیما مسئول هست، مگه قراره فقط آموزش پرورش کار کنه؟ الان آموزش پرورش یک کتابی داره به نام سواد رسانه‌ای و این در دبیرستان‌ها داره آموزش داده میشه. خب آیا معلمای عزیزمون خودشون از شبکه‌های مجازی استفاده نمی‌کنن یا کمتر استفاده می‌کنن؟ وقتی خودش به نوعی وابسته شده، آموزش دادن، الگو برداری دانش آموز خیلی کمتر میشه. خود اولیام حالا می‌خوام عرضم خانم دکتر شاکری، این که همسویی و همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های زیرب در این قضیه لازم هست. ببینید شما ممکنه بگید که بله قوه قضاییه ورود پیدا کنه، آموزش پرورش ورود کنه، خانواده. من میخوام بگم که مراکز تفریحی وجود نداره برای این دانش آموز. کجا بره تفریح؟ آیا شما مراکز فرهنگی خوبی دارین که این جایگزین بتونه بکنه؟ بره زبان بخونه. الان زبان بخواد بخونه 8 میلیون 10 میلیون بره ببخشید استخر استفاده کنه، چند میلیون باید بده؟ خب اولیا نمیتونه. بهترین تفریحش همینه که در خونه خودش از این شبکه‌های مجازی استفاده کنه. ولی من میخوام عرض کنم که آموزش پرورش و خانواده رو متهم نکنیم صرفاً و مقصر ندونیم. خود صدا سیما هم باید پایکار باشه، مراکز تفریح باشن، مراکز فرهنگی باشن که ما بتونیم جایگزین کنیم.
بله.
بگیم اینجا استفاده نکن که این به راحتی در دسترسش هست، باید استفاده کنیم، به جای برو اماکن ورزشی و تفریح.
یعنی جاهای رو ما اماکن رو جایگزین کنیم که این وقت رو اونجا بچه های ما بگذارن. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ملکی. شنوندگان عزیز، ما همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع آسیب های اجتماعی در مدارس ام از اعتیاد و فضای مجازی در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر صالح عسقری به صورت تلفنی هستیم. ایشون پژوهشگر اداره کل مشاوره و آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش هستند. سلام آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
سلام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه.
بله، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. آقای دکتر، با توجه به ناهنجاری‌های موجود در جامعه و آسیب‌هایی که ما می‌بینیم در یک حد فراگیر و متأسفانه فضای مجازی بی حد و حصر ما، شما چه راهکاری برای پیشگیری و درمان این آسیب‌ها دارید؟ راهکارها و اگر هم راهکارهاتون عملی بوده، نتیجه دیدین، این بازخوردهای مثبت رو برای ما بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. اولا لازم است خدمت شما عرض بکنم که تو بحث اعتیاد به اینترنت یا استفاده مشکل ساز از فضای مجازی، پژوهش‌های خیلی جدی در کشور انجام نشده، از این منظر که ما بتونیم پیمایشی داشته باشیم میزان اعتیاد به اینترنت رو در کشور بتونیم تضمین بدیم. پژوهش‌های خردی انجام شده، ولی مبتری به پژوهش‌های بین‌المللی بحث اینترنت ادیکشن خیلی در سطح جوامع گسترش پیدا نکرده. دقیق بفرمایید بحث اعتیاد به فضای مجازی رو میگم، نه لزوما اینکه فرزند ما ممکنه 2 ساعت 3 ساعت داره بازی میکنه، یا داره چت میکنه یا داره تو فضای مثلا مجازی وبگردی میکنه.
بله.
طبیعتاً فضای اعتیاد به اینترنت شاخص‌های خاص خودش رو داره. یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که وجود داره این هستش که افراد باید بدونن که این دسته‌بندی چیه. ما تو حوزه اعتیاد به اینترنت یه دسته‌بندی داریم ذیل مفاهیمی که خدمتتون عرض می‌کنم. اولین نوع بحث اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری هستش.
بله.
دومیش بحث قمار آنلاین هستش. سومیش بحث پورنوگرافی و محتوای غیر اخلاقی هستش. بعضاً موارد دیگه ای از اعتیاد هم از گدرین، جمع کردن اطلاعات، خرید یا بحث روابط عاطفی که منجر به وابستگی میشه رو ما در ادبیات علمی با عنوان استفاده مشکل ساز از فضای مجازی میدونیم و خب علائم و شاخصهای خاص خودش رو هم داره. شاید یکی از مهمترینش این باشه که استفاده از فضای مجازی باید منجر به اختلال و تغییر جدی و ایجاد مشکل در سبک زندگی دانش آموزان بشه. اصلا خدمتتون که سبک زندگی دانش آموزان یعنی ساعت خوابش رو به هم بریزه، باید ساعت 10 شب بخوابه، ساعت 2 شب میخوابه، باید هفته صبح پاشه، ساعت مثلا 8 پا میشه سر کلاس چرت میزنه، پس خواب، خوراکش تحت تاثیر قرار میگیره، روابط اجتماعی با دوستانش کاهش پیدا میکنه در دنیای واقعی. زمانی که به اینترنت یا هر وسیله دیگه‌ای که ممکنه که فضای رسانه‌ای داشته باشه دسترسی نداشته باشه، بدخلقی میکنه، پرخاشگری میکنه.
بله.
زمانی که به هر دلیلی این عملاً از دسترس خارج بودن دیوایس‌ها اتفاق میفته، امکان برگشت پذیری برایش سخت میشه، یعنی مکرر به دنبال این هستش که اون ابزار رو پیدا بکنه، بگیری این مسئله داره میکنه. اینا علائمی هستش که اگر پدر و مادر احساس کردن که در فرزندشون دارن میبینن، حتما باید به یک مشاور در حوزه فضای مجازی مراجعه کنن. این بخش اول صحبتم بود و اینکه چه کار باید کرد رو میتونم الان خدمتتون عرض کنم اگر فرصت داشته باشید.
خواهش میکنم آیه دکتر، من میخوام که شما اگر راهکاری داشتید همطور که عرض کردم الان میتونین ارائه بدین، یا راهکارهای داشتین به طور عملی و بازخورد مثبت داشتین برای ما خیلی کوتاه بفرمایید چون فرصت
نمیزید. خب ما نخستین چیزی که سلامت ذهن فضای مجازی توی کشور افتتاح کردیم و توی این زمینه پژوهش‌های علمی خوبی توی کشور انجام شده.
بله.
و پروتکل‌های درمان و مشاوره استخراج شده. ولی اگه من بخوام خیلی سریع نکات کاربردی رو خدمت والدین عرض بکنم، اولین نکته این هستش که تغییر باید به صورت تدریجی اتفاق بیفته. دقت بکنید اگر تا دیروز فصل تابستون بوده، بچه‌ها روزی 6 7 ساعت پای گوشی بودن، شما نمیتونید با آغاز فصل تحصیل این 7 8 ساعت و 5 ساعت رو بکنید 1 ساعت 2 ساعت یا گوشی رو از بچه‌ها بگیرید. تغییر آرام آرام و تدریجی باید اتفاق بیفته. نکته دوم این هستش که باید برای فضای زیست بچه‌هامون قانون گذاری بکنیم. دقت بکنید یه بار دیگه نباید میگم.
بله.
برای فضای زیست، نه زیست رسانه‌ای. مشکل ما این هستش که پدر و مادر برای بچه‌هاشون گوشی می‌خرن، میگن روزی 2 ساعت استفاده کن. بچه‌ای که تو فضای زیست زندگیش قانونمند بزرگ نشده، یعنی رفت آمدش، ساعت خوابش، آداب معاشرتش، بچه‌هایی که دارید می‌بینید شما یه نفر یه معمولا خانواده یک فرزند دارن، دو فرزند دارن و خیلی بهشون میرسن، یه جورایی اصطلاح لوسو به بعضیاشون میشه اطلاق کرد، بعضی میگن اینا لجبازن. بچه‌هایی که تو فضای بی حد و حصر روش کردن، نمیتونیم ما براشون گوشی بخریم و بعد بگیم حالا قانون رو رعایت کن.
بله. پس تغییر ببخشین تغییر تدریجی سبک زندگی بچه‌ها، این راه کار شما.
نکته اول بود. نکته دوم بودش که تو ساعت‌های مختلف باید قانونمند باشه زندگی. اگر تو ساعت‌های مختلف زندگی بچه‌ها قانونمندی تجربه کردن، اون موقع میشه گفتش که برای گوشیش هم میشه قانون گذاشت. ما متأسفانه تو جلسات مشاوره با مواردی مواجه هستیم که پدر و مادر بچه‌ها تو حوزه‌های مختلف قانونمندی تجربه نکرده، به گوشی تلفن همراه یا بودی کامپیوتری که میرسه میخواد قانون بذاره و طبیعتاً شما چون تو ساعت‌های دیگه تجربه قانونمندی رو برای بچه‌ها ایجاد نکردید، تو فضای مجازی هم این امکان پذیر
نمیتونه قانونمند باشه. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدار. ما با برنامه گفتگوی اجتماعی و موضوع آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد در خدمت شما بودیم. بحث اعتیاد و فضای مجازی رو در این برنامه بررسی کردیم در حضور مهمانان عزیز سرکار خانم سروان فاطمه بیرونوند بودیم، از مطالب و راهکارهایشون استفاده کردیم و خدمت آقای دکتر صفی الله ملکی جامعه شناس و استاد دانشگاه بودیم، از فرمایشات و راهکارهای ایشون هم استفاده کردیم. خیلی متشکرم. خیلی کوتاه آقای دکتر، وقت برنامه‌مون تموم شد.
هر شود این مواردی که مهمانان عزیز فرمودن همش درست بود، اما من میخوام از محتوا سازی آموزندن باید بشه.
بله، یعنی ده ثانیه وقت ماست آقای دکتر.
علاوه بر این که هوش مصنوعی هم داره اضافه میشه به موبایل هوشمند، بحث محتوا سازی که این دانش آموز از اون فیلمی که نگاه میکنه آموزنده و جالب باشه.
بله، خیلی متشکرم. بحث محتوا سازی هم یک عنوان خیلی مهم بود. خانم سروان فاطمه بیرومند، ضمن تشکر از شما 20 ثانیه ما در خدمت شما هستیم. مطالب پایانی رو و مفید رو بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به مطالبی که ما تو این یک ساعتی که با هم بودیم، اون چیزی که مهم هست نشون میده که آموزش و پایه‌گذار همه اینها، چه آموزش در خانواده، چه در جامعه، چه در مدرسه، بله، نقش مهمی داره. بله، اینکه بچه‌های ما از همون اول با قانون و قانونمداری بزرگ بشن خیلی بهتر هست.
بله، خیلی متشکر. تغییر سبک زندگی انشالله، قانونمند شدن بچه‌ها در منزل انشالله میتونه راهکار مفید و همکاری اولیا در مدارس. شنوندگان عزیز، با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع آسیب‌های اجتماعی در خدمت شما بودیم. ضمن تشکر از شما عزیزان که برنامه ما رو شنیدین و تشکر از مهمانان عزیزی که در استدیو حضور پیدا کردن و مهمانان تلفنی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق باشید و معید.
چهارده و بیست و دو دقیقه رادیو گفتگو. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می کنیم. به بخش دوم برنامه ها خوش آمدید. تا ساعت 22:10 شب در کنار لحظه های شما هستیم، با ما بمانید. و اما برنامه های این بخش. چهارده و سی دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید. ساعت 15:40 عقیق رو بشنوید. پانزده و پنجاه دقیقه با هم میشنویم در ساحت خورشید رو. ورزش بدون ویرایش نام برنامه زنده است که ساعت 16 تقدیم میشه. روزهای آزادی 16:55. 17:38 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید. هجده و 45 نوبت میرسه به برنامه آمریکا بدون روتوش. ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید. ساعت 20 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید. و سرانجام ساعت 21 گفتگوی علمی. امیدواریم فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
آن
اینجا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.